سوال اول اینه که نوسانهایی که تو بحثهای اصولی اجتهادی در مورد نحوه مواجهه با نص پیش آمده و تأثیرش در چگونگی تکوین قواعد فقهی، تأثیرش در این که قواعد فقهی چطور پیدا شدن، چطور استنباط شدن، یعنی مشخصا سوال اینه چرا بعضی از آیات و احادیث، بخش کوچکی از آیات و احادیث تبدیل به قاعده فقهی شدند و بخش بسیار عظیمتری از آیات و احادیث که نه مشکل سندی داشتن، نه مشکل دلالت داشتن، نه مشکل صدور داشتن، جهت صدور داشتن، تبدیل به قاعده فقهی نشدن. این سوال. در حالی که هیچ مشکلی نداشتن، یعنی استعداد و استحقاق تبدیل شدن به قواعد فقهی رو کاملا داشتن. چرا نشد؟ یعنی چرا قواعد فقهی محدود شد به بعضی از آیات و احادیث؟ سوال دوم، همین سوال دامنش کم وسیع‌تر، یعنی حتی فراتر از فقه، چرا بسیاری از آیات قرآن، چون قرآن اکثرش که فقه نیست، که یه بخش کوچکی از آیات قرآن آیات الاحکام مثلا اصطلاحا، بخش اعظم آیات قرآن آیات اصطلاحا آیات فقهی محسوب نمیشن، آیات مربوط به عقایدن، مربوط به اخلاقن، هستی شناسیان، انسان شناسیان، جهان شناختیان و اینجور مباحثن. چرا این بخش اعظم قرآن کریم و بسیاری از احادیث که کاملا استعداد ای که از تو اینا شما، حالا غیر از قواعد فقهی، بسیاری قواعد اخلاقی، قواعد اجتماعی، قواعد کلامی عقیدتی استخراج بکنید، قواعد معنوی عرفانی، چرا اینا کسی سراغ اینا نرفته؟ مگر بعضی بزرگان پراکنده لابلای بحثاشون و تألیفاتشون و اینا یه چیزی مثلا اشاره کردن، اما با اون دقتی که مثلا میان سر بعضی قواعد فقهی یا اصولی که سندش فقط ممکنه یه عبارت کوچیکی جزئی از یه روایته، این همه دقت ریاضیوار و وقت که صرف اینا میشه و باید هم بشه، چرا صرف اونا نمیشه؟ من نمیگم چرا صرف اینا میشه، من میگم چرا صرف اونا نمیشه علاوه بر اینا و در کنار اینا. این خیلی سوال مهمیه و اگه جدی گرفته بشه یه نقطه عطف، یه انقلاب، یه تحول معرفتی است. هم امروز که چشم تمام جهان از در تحولات به اسلام و مسلمینه و اسلام و مسلمین هم نقطه کانونیش بالاخره ما دیگه، انقلاب ماست، جامعه ماست. الان هر اتفاق هر جور دنیا میفته دشمن میگه زیر سر ایناست، دوستم یه جوری میگه با اینا مربوطه، الهام از ایناست. خب ما الان به عنوان مسلمان و به عنوان پیروان اهل بیت پیغمبر، شیعه اهل بیت، خب تو کانون تأثیرگذاری در جهان معاصری، همین جهان مدرن معاصر که میگن، تسخیل از تصمیماشو ما داریم میگیریم، یعنی این انقلاب داریم میگیره. قبلا ما منتظر بودیم اونا چی میگن، ما تطبیق بدیم، حالا از اینجا تصمیم گرفته میشه، ملت ما تصمیم میگیره، بقیه دنیا باید خودشونو باش تطبیق بدن. ما خیلی احتیاج داریم به این مسائل. بسیاری قواعد فقهی دیگری وجود داره که باید از قرآن و از احادیثی که سندن، دلالتن و جهتن، جهت صدور هیچ مشکلی ندارن یا در ردیف همینان که استفاده شده، باید استفاده بشه. قواعد فقهی و بسیاری قواعد فراتر از فقهی ما داریم، قواعد کلامی، قواعد عرفانی، قواعد جهانبینی، انسانشناسی، قواعد تربیتی، قواعد سیاسی، اقتصادی، حقوقی، که اینا باید از قرآن و از روایت استخراج بشه. بله، به اینها در ضمن تفسیر قرآن، در ضمن علم الحدیث اشارات شده بزرگان ما، نمیخوام بگم اینا کلن تعطیل و مسکوت بوده، خیلی حرفای حساب زده شده، بزرگان، فقها، محدثین، متکلمین، مفسرین، اصولیین ما، حکماء ما، عرفا ما، خیلی حرفا زدن، خیلی حرفا زدن، که ما تا آخر عمر اگر تمام عمرون و ماها همه سر هم بچین در طول نمیتونیم اینا رو ببینیم. یک تراث عظیمی است بزرگان اسلام و بزرگان شیعه دارن. ولی بحث ما از کارهایی که شده نیست، بحث سوال ما از کارهایی که نشده که باید بشه. اگر ما میخوایم گفتمان سازی بکنیم برای جهان معاصر و سرنوشت بشر و دنیا رو درش تأثیر گذاری بکنیم، که الان داریم میکنیم، منتها باید پخته و دقیق تر باشه، آگاهانه باشه، نه ناخودآگاه. پس این دو تا سوال این شد. یک، چرا فقط از بخشی از آیات و احادیث قواعد فقهی استنتاج کردیم؟ بسیاری از آیات و احادیثی که قواعد فقهی دیگری هم از اونها قابل استنتاجه، اینها نه مشکل سند داشتن، نه دلالت، نه جهت وجه صدور، تعطیل شدن. دوم، چرا به همین سبک استنتاج قواعد فقهی از آیات الاحکام و احادیث فقهی، چرا به همین سبک صدها و بلکه هزاران قواعد اخلاقی و کلامی و انسان شناختی و هستی شناختی و اینها ما از آیات وحی و از سنت پیغمبر و اهل بیت استنتاج نکردیم؟ یعنی به قدر کافی نکردیم. اون قدری که در عبادات و در معاملات خاص بعضی از معاملات شده، در بقیه نشده. حالا میخوام یک نکته رو عرض میکنم، بعد مثال میزنم بعضی از قواعد فقهی که اینا از چی استنتاج شدن و آیا با این معونه‌ای که ما صرف کردیم برای استنتاج بعضی از قواعد فقهی و یا اصولی، با این همه تأثیرات مهمش تو فقه و اصول ما، ما با این معونه یا کمتر از این معونه نمیتونیم صدها و هزاران قاعده دیگه استنباط کنیم تو ابعاد مختلف که همه‌شون قواعد قرآنی و مربوط به سنت پیغمبر اکرم و اهل بیت سلام الله علیهم. تو بحث ادوار فقه و اصول فقه، معمولا دوستان میدونن دوره اول رو میگن دوره معصوم، معصومین سلام الله علیهم، پیامبر و اهل بیت. دوره بعد رو میگن عصر حدیث و محدثین، دوره که اصول اربعمعه، مواد اولیه کتب مجامع روایی ما اونجا به اصطلاح پراکنده هست. بعد مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و اینها اینا رو منسجم میکنن، مدون میکنن. از دوره شیخ مفید و سید مرتضی به بعد، دوره اجتهاد شیعی به معنی رسمی مصطلح تقریبا به طور علمی آکادمیک حوزه‌ای شروع میشه، اوج میگیره. هرچند کدام یه توقف دوره بعد از شیخ طوسیه، یه توقف هم دوره اخباری ها. معمولا تو طبقه بندی ادوار فقهی اینا رو میگن، تو کتابا تو بحثا اینا رو نوشتن. اینا که من دارم میگم اینا حرفای اختراع بنده و کشف بنده نیست، اینا چیزایی که تو کتابا و تو رساله هست میتونید برید ببینید. یه نزاعی همون اول در زمان اهل بیت بعد از پیامبر اکرم به وجود آمد. دو تا مکتب به وجود آمد اصطلاحاً، یکی مکتب به اصطلاح حدیث بهش میگن، یکی مکتب قیاس. یعنی این بحثی که من الان دارم میکنم کردم راجع به الان ادامه، این نزاع از همون دوران به یه شکل دیگری شروع شد. نزاع و اختلاف مکتب حدیث با مکتب قیاس، یا مدرسه حجاز با مدرسه عراق. حالا یه مدرسه شام هم هست که دستگاه مبارزه با حدیث دوران، بعدم دستگاه جعل حدیث که جریان اموی و اینا میکردن، که معاویه شاداماد بهشت است و نمیدونم هر کس علی را به علی توهین بکند نمیدونم خداوند چقدر پاداش بهش میدهد و از این حرفا. این هم چیزایی بوده که بعدن در آوردن. یه بحث اونجا مطرح شدش از همون دوران در زمان اهل بیت که مسئله خیلی مهمی هم هست، حالا بعدن افراط و تفریط های در اطراف نزاع شد. یه جریان میگفتن ما احادیث رو به اصطلاح، حالا من نمیخوام اسم بیارم مثال بزنم، ولی شما به طور خاص ابو حنیفه رو دوستان میدونین دیگه، جزء تقریبا پدر یا پدران جریان قیاس در برابر جریان حدیث. اینا نقل شده که ابو حنیفه اغلب احادیث مربوط به پیامبر رو احادیث رو یعنی جعلی میدونست، چون ابو حنیفه با حکومت بنی امیه درگیر بود دیگه. اونم ابو حنیفه حتی با قیام زید ابن علی که علویای بودن، زید شهید و اینا، با قیام همراهی کرد، حتی فتوا داد به نفع زید، بعدم به نفع نفس زکیه. اینا با اینکه بزرگان اهل سنت خیلی هاشون، یعنی رهبران چهار فرقه اهل سنت، اینو بدونن دوستان، اینا در برابر اهل بیت احساسی که شما یکی ما هم یکی به این شدتی که بعدا درست شد نبودش. اولا اینا تقریبا اکثرشون مستقیم و با واسطه جز شاگردانه شاگردی کردن تو معذر اهل بیت، منطقه حالا مسیر دیگه ای رفتن. ابو حنیفه با حدیث مشکل داشت. نقل شده که ایشون حد اکثر 17-18 تا حدیث رو فقط معتبر میدونست برای فتوا، برای استناد فقهی. بقیه موارد خب معصوم هم که دیگه قبول نداشتن اینا، مجبور بود چکار کنن اینا؟ قیاس. یعنی همطور خودمون بگیم حالا اینجوری بوده پس اینم مثل اونه، از یه جهات این شبیه اونه پس حتما اینم اینجوریه. دقت میکنید؟ شیعه اهل بیت و شیعه تو این دستبندی مکتب قیاس و مکتب حدیث جز مکتب حدیث بودن. یعنی به شما بگم برخلاف این که مشهوره، اتفاقا اهل بیت و شیعه از همه سنی تره. شیعه از همه سنی تره، برای که بلا فاصله بعد از رحلت پیامبر اکرم اهل بیت و شیعه بیش از همه برنامه ریزی کردن که مواظب باشید احادیث پیامبر فوری ثبت بشه و حفظ بشه. هر کس هر جمله معتبری از پیامبر نقل میشد که راویش درست بود فوری یاد داد. یاد شده که امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت امیر رفتن یه بار صحبت کردن، فرمودن که مردم یک قلم یک کاغذ بگیرید، نفسمون یک درهم دو درهم خرجشه، هر جمله از پیامبر که من میگم یادداشت کن بده بمانه اینا. بنابراین از خود امیرالمومنین اهل بیت و شیعه به شدت سنی بودن که آقا باید سنت پیغمبر و احادیث پیغمبر ثبت بشه و باید سنت پیامبر اکرم در کنار کتاب الله باید باشه، قرآن کافی است. این حرف در واقع مبارزه با سنت پیغمبره دیگه. دقت میکنید؟ شیعه میگفت که قرآن و سنت پیغمبر باید هر دو باشه و حفظ کردن تو این قضیه، حفظ شد. جریان دیگه تا مدتها اصلا با حفظ حدیث و ثبت حدیث مخالفت کردن. یه عده‌ای با این استدلال، یعنی که آقا اگه هی احادیث نقل بشه ممکنه قرآن تحت شعاع حدیث قرار بگیره، یعنی استدلالشون اونو که ظاهرا میگفتن این بود، ولی زمان ممنوع شد اصلا بعد از پیامبر اکرم، بعد از این مدتی ممنوع کردن که احادیث پیغمبر نوشته بشه یا این ورور نقل بشه، ممنوع بود تا مدت ها ممنوع شد. فقط اهل بیت و شیعه مخفیانه این حدیث رو یادداشت میکردن، امامی به امامی این رو منتقل میکردن که پیامبر این حرفا رو زده، روشش این بود. به این معنی عرض میکنم شیعه از همه سنی تره، سنی واقعی است. بعد از یه دوره دیدن نمیشه به احادیث چی کرد، دستگاه بنی امیه گفت خب نمیشه به احادیث، شروع کردن به جعل حدیث. صد تا هزار تا همینطور حدیثی بود که از تو کارخانه حدیث بافی جعل میشد و در تولید انبوه میامد بیرون. یکی از مشکلات مسلمین امروز با همی احادیثه و علم حدیث و علم درایه و علم رجال و اینا اصلا درست شد برای که یه مقدار این مشکل رو بشه مهار کرد، که البته 100% نمیشه ولی خب یه تلاشیست. بعدها مرکز حدیث شیعه از عراق و کوفه منتقل شد به ایران، رفت طرف قم و خراسان. کم کم از عصر معصوم فاصله گرفته شد، بین خود شیعه اختلاف نظرهای پیش آمد. حالا من نمیخوام وارد قضیه بشم، فرصت نیست. شما فقط دوستانی که مایلن تعقیب بکنن، مقایسه کنن مثلا بین طرز فکر شیخ صدوق از محدثین ما با روش و طرز فکر نوبختی ها که گرایش های عقلی دارن و حتی متهمن به که یه دوران مثلا گرایش های معتزلی داشتن، با که خب اینا از بزرگان خانواده های شیعه هم دیگه. این تفاوت بود. محدثین و متکلمین اختلاف نظرشون بوده، هنوز هم هست وقتی که بحثا پیش بیاد. یا مثلا شیخ مفید استاد خودش شیخ صدوق رو تو مسائل عقائدی نقد میکنه، یه نقد مفصلی داره شیخ مفید به شیخ صدوق تو بحث مشیت و اراده، که این تفاوت اونجا معلوم میشه. نسبت عقل و نقل، تعامل اینا با هم، که بازی خودش قصه طولانی داره، همین بحث مکتب حدیث و مکتب قیاس هم تو همین رابطه اصلا شروع شد. و می‌دونید که جریان اخباری ها هم که بعداً آمدن، بعدها اعتراض بود به جریانی که میگفتن اینا دارن افراطی عمل میکنن، به اسم اجتهاد بعضی از فقهای شیعه وارد جریان قیاس شدن و چون از اون ور گفتن افراط شده، اینا هم از این طرف در برابر اونها یه افراط متقابل ایجاد شد. فاصله فتوا با حدیث همیشه تو کش و قوس بوده. تو مناظرات اخباری ها و اصولی ها دوستان برام ببینن، بحثای شفافتری بین علما شیعه مطرح شد که اصلا اجتهاد یعنی چی. مرحوم شیخ انصاری هم تو رسائل یه جایی بحث میکنه مفصل، که یه بخشش هم امروز تو حوزه دیگه تدریس نمیشه، بحث انسداد، بحث ظن مطلق، اینا بسیاریش بحثایی بوده که مرحوم شیخ در برابر جریان اخباری مطرح کرده. ولی این مسائل هنوز هم همین الان مسائل مهمی هستند، قابل فکرن، قابل بحثن. تو این مناظره اصولیین و اخباری ها این مسئله دوباره آمد بالا که آقا حجیت احادیث، اعتبار سندشون و دلالتشون چقدر، اصلا اجتهاد یعنی چی، مسئله ظهور و نص، آیا استنباط از قرآن چقدر ممکنه، اینا سوالاتی بوده که اخباری ها ترک کردن. آیا دلالت قرآن زنیه یا قطعی، آیا اخبار دلالتشون و سندشون چقدر زنیه چقدر قطعی، مسئله ظهور و نص، مفهوم عقل و عقلانیت، اصلا ضرورت علم اصول زیر سوال رفته، مدتی به چالش کشیده شد. مقدار اعتبار زن، حجیت زن، زن مطلق مثلا معتبر هست اصلا یا نیست. چقدر به نظریات اهل لغت و صرف و نحو و عرف و اینا چقدر میشه تکیه کرد بر اساس اینها فتوا داد. بعد اصلا این که علم منطق اینا من یادداشت کردم اصلا این عباراتش که سوال مهمیه که طرح شده و یکی دو قرن درگیری شدید بوده تو حوزه شیعه سر این مسائل که اصلا حالا علم منطق آقا حد اکثر جلوی خطای سوری و خطا در صورت قضایا رو میگیره، ما مشکل ماده قضایا رو چیکار کنیم؟ مگه اونا رو منطق میتونه حل کنه؟ اصلا این که عقل میگه جزء منابع شریعت یعنی چی؟ آیا عقل مدرکه؟ منظورتون اینه؟ یا علاوه بر اینکه مدرکه مدرک هم هست؟ یعنی چی؟ فرق مرز قیاس باطل با اجتهاد صحیح جایی که ما نص صریح نداریم کجاست؟ تنقیح منات که جوهر اجتهاد دیگه بسیاری از اجتهاد هاست، این مناتی که میگید ملاک احکام ملاکات احکام چطور احراز قطعی میشن بعد تأمین داده میشن؟ مرز اجتهاد صحیح با استحسان و مصالح مرسله و انواع قیاس چیه؟ اگه بخوایم با قیاس مبارزه کنیم چکار کنیم که تو جمود و تهجر نیفتیم؟ عقل که میگید کدوم عقله؟ نسبت عقل و نقل چه تبیینی داره؟ اینا حتی خیلی از همین اصول عملی که الان دیگه جزء بخش مهمی از اصول فقه شده، بحث اصل احتیاط و اصل اشتغال و اباحه و براءت و اینا، اصلا اصلش مورد بحث این آقایون بوده و مخالف بودن با اصلی مسئله، اعتبارشون بعضی قبول ندارن، ولی اینا سوالای مهمیه. بین اهل سنت هم این بحثا بوده، اینم عرض بکنم بین اهل سنت هم این مسائل هست، مثلا مالکی ها و به خصوص حنبلی ها قیاس رو اصلا قبول ندارن تقریبا، اما ابو حنیفه اصلا قیاس رو منبع اصلی شریعت کرده تقریبا، حدیث به حدیث توجه زیادی نداره و عرض کردم ایشون نقل شده که کمتر از 20 حدیث رو قبول داره به عنوانی که بهشون فتوا داده باشه. شافعی بین وسطه، هم به حدیث هم به قیاس. اخباری های شیعه حدیث رو کافی میدونستن، میگفتن تمام احادیث صحیح هن، احادیثی که در کتب اربع اینا هستن، رجوع به قرآن هم میگفتن ناممکنه، مخصوص معصومه و هر کس غیر معصوم، ماها که میریم سراغ قرآن حتما تفسیر برای میکنیم، با پیش فرض میریم سراغ قرآن و بدون پیش فرض و بدون تفسیر برای ما نمیتونیم بریم سراغ قرآن، بنابراین قرآن به درد ما برای استنباط احکام نمیخوره. یعنی عملا قرآن رو گفتن قابل استفاده فقهی نیست چون ما با پیش فرض میریم سراغش. عقلم پرسیدن عقل چی آقا؟ میگید عقل، مگه ما چند تا امر قطعی عقلی داریم؟ اجماع و اجماع هم که تکلیفش روشنه، میمونه حدیث، واقعی گرایش افراطی به حدیث بدون بررسی سند و با اکتفاء به ظاهر و با نفی اجتهاد، این نتیجه چی میشه؟ ما حال راجع به عقل هم بحثای مهمی شما یه بخشش خوندید یه بخشش بعدا میخونیم تو کلام، تو منطق، فلسفه، اصول فقه، همه راجع به عقل اینجا بحث شده. این قاعده ملازمه که میگن بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، این دقیقا به چه معناست؟ اخباری های بحث مفصلی کردن که اصلا یعنی چی ملازمه، اصلا فرق عقل و بناء عقلا که میگید تو مصادیق کجاست؟ اینا سوالاتی که طرح کردن بعضی بزرگان. میگه منظور از عقل یقینیاته، یقینیات بدیهی یا فقط، یا هم بدیهی هم نظری؟ بدیهیات کدوم بدیهیات؟ مشاهدات و محسوسات که عقل با وساطت حس حکم میکنه تو محسوسات. میگن اینا اعتبارشون با اعتبار اولیات چقدر فاصله داره؟ میپرسن تجربیات که محصول تکرار مشاهده است یا متواترات که تکرار در نقله، اینا هر کدوم چقدر عقلیه؟ اصلا اینا کی گفته عقلیه؟ میگن حتی مزنونات و مشهورات گاهی به اسم اولیات غالب شدن به مردم، همین چیزی که توی منطق خوندید تفاوت اینا رو. یا میگن قضاوت‌های انفعالی و احساسی و عادت‌ها و امور وهمی گاهی شده گفتمان حاکم بین عوام و خواص به اسم اینکه اینا معقولاتن، بعدن فضا عوض شده، مدعی‌ها شدن منکر، منکران شدن مدعی، جاها عوض شده. اینا بعضی از سوالات بسیار مهمیه که اخباری‌ها مطرح کردن، بعضیاشون هم پاسخهای افراطی دادن به این سوالات، پاسخهای غلط و افراطی. شاید هم عرض کردم واکنشی بود در برابر کارهایی که امثال ابن جنید و اینا کرده بودن قبلا. بعدم اصولین و مجتهدین از مرحوم وحید بهبهانی تا شیخ انصاری تا امروز، خب مجتهدین آمدن جواب اخباری‌ها رو دادن تو همه مسائل. حالا من وارد جواب نمیخوام بشم، فقط یه اشاره کنم به یه بحثی که آقای مطهری نقد کرده از مرحوم آقای بروجردی و بعد به نظرم خود آقای مطهری هم قبول نداره اینو. نقل شده که حتی مرحوم آقای بروجردی میگفتن که این که ظهور جریان‌های اخباری در بین ما همزمان بود با ظهور جریان‌های پوزیتیویستی تجربه گرا، جریان‌های ضد عقل در غرب، نقد کردن که آقای بروجردی نظرش اینه که این دوتا همزمانیشون اتفاقی نبوده، یه ارتباطی با هم داشته. یعنی در این دوره هم در غرب هم در اینجا جریان‌های ضد عقل تقویت شدن. وقتی شواهد هم برای قضیه هست، البته من خودم نمیخوام اینجا اظهار نظر نمیکنم، من میگم بعضی هم اینو مخالفن، بعضی هم موافقن، خیلی هم شاید نمیشه راجع بهش خیلی جدی صحبت کرد، چون ما اصلا نمیدونیم چقدر ارتباط بوده بین این دو جهان تو این مسائل، که چقدر اونا بحث اینا رو دیدن یا اونا اینا رو دیدن، من نمیدونم، تحقیقم نکردم. حالا شاید یک موضوع خوبی هم باشه برای تحقیق، ولی شواهدی ممکنه بعضی برش بیارن. مثلا مرحوم محقق اسرابادی که از خوب بزرگان اخباری هست توی همین الفوائد المدنیه، یه جایی من اینجا یادداشت کردم که یه جایی ایشون علوم رو داره طبقه بندی میکنه به علوم حسی و غیر حسی، علوم تجربی و غیر تجربی، بعد میگه گزاره‌های ما بعد طبیعی مثل تجرد روح، خلود نفس، حدوث عالم، چون اینا مطلقاً غیر تجربی هم، عقلاً نقابل اثبات هم نقابل رد. دوستان اگر فلسفه غرب خوندن میدونن چقدر این حرفا شباهت شدیدی داره به دیدگاه های کانتی و نو کانتی و دیدگاه هایی که بعد جریان پوزیتیویستی و اصالت حس در غرب گفتن. یعنی هم تو غرب اونا داشتن پنبه عقل رو میزدن، تو اینجا هم اخباری ها به یه معنا سوالاتی اعتبار عقل رو در برابر سوالاتی قرار دادن، اجتهاد رو تحریم کردن، کل روایات کتب اربعه صحیح و قطعی دانسته شد، تو شبهات تحریمی اصل احتیاط کلن جاری شد، نه براءت و مسائلی که حالا پیش آمد که نمیخوام. آخرین بخش عرایزم نمونه از قواعد فقهی که کمک میکنه به پاسخ به اون سوالی که عرض کردم. ببینید شما حالا بحث اخباری و اصولی رو ترک کردم، ما حالا چه اخباری باشیم چه مجتهد و اصولی باشیم، چه طرفدار اخباری باشیم چه طرفدار اصولی، جواب به این دو تا سوالی که من عرض کردم تفاوتی نمیکنه. چون سوال اینه، حالا لااقل در مورد احادیث تفاوت نمیکنه، در مورد قرآن هم اگه تفاوت کنه، سوالی که باید جواب بدن هم در هر صورت اینه، بسیاری از آیات و احادیث معتبر که مورد قبول اصولی و حتی اخباری هم هستن، مفید گزاره های کلی و قاعده هستن، قاعده های فقهی، اخلاقی، عقیدتی، کلامی، قاعده های در انسان شناسی، در جهان شناسی، ولی اصلا به قول امروزی ها تو بورس بحث های فقها ها و اصولیین ما، اصولیین و متکلمین ما و مفسرین ما نیامدن، یا از کنارش به راحتی عبور کردیم، در حالی که بعضی چیزهای قاعده فقهی و اصولی شده که سندش از اینا قوی تر نبوده، ضعیف تر هم بوده، ولی راجع بهش صدها صفحه بحث کردن. یه مقدار عدم تعادل توی بحث وجود داره، نمیگیم راجع به اونا چرا بحث کردیم اینقدر، باید بشه اب نداره، من میگم چرا راجع به اینا اینقدر بحث نشده، با اینکه اینا شاید از جهات بعضیش مهمترن باشن. من الان بحث کبروی و کلی دارم وارد مصداق نمیشم، متا رفقا وقتی که مشغول درس خارج شدید به خصوص اون موقع حواستون باشه به این مسئله، یه تورقی در قرآن و در مجامع حدیثی بکنید، حتی تو دعاهای معصور از ائمه و به خصوص در خود قرآن، ببینید که صدها و هزاران گزاره قاعده‌وار کلی در این حال بسیار دقیق و جهت بخش وجود داره، دلالت و سندش هم مشکلی نداره، دست کمی از این چیزایی که مصطلح شدن به نام قاعده فقهی و اصولی نداره، حالا قواعد کلامی، قواعد سیاسی، اقتصادی، مدیریتی، تربیتی، حکومتی، خیلی چیزا میتونه ازش بیاد بیرون. و ما سوالمون اینه که استیضاحمون اینه که خودمون استیضاح کنیم، ما چرا گزینش کردیم، چرا بعضیا رو گرفتیم خیلی رو ول کردیم؟ به نظر من این مسئولیت نسل آینده ی حوزه های ماست و مجتهدین و متفکرینه که از بین امثال شماها باید بخشن. بالاخره شماها فقط شاگردان ممتاز مدارس و حوزه قومید، یعنی دیگه تقریبا از جهات درسی و علمی جزء زبده های طلبا هستید در سطح خودتون. حتما فردا اگه قرار بشه علما و مجتهدین و افراد اهل فکری بیرون بیان، باید از بین امثال شماها بیان بیرون، از بین کل شما ولو دو نفرم که بیان بیرون، که امیدواریم 20 نفر بلکه 200 نفر همه بیان بیرون، دو نفرم که بیان بیرون و این دو نفر به این مسئله درست بکنن. من نمیدونم اون دو نفر کدومی که از شما هاین، بین شما کی هم این دو نفر، اون دو سه نفر، ما خواهشمون اینه که تو نسل بعدی تو دهه‌های آینده جز مراجع و مجتهدین بزرگ و درجه یک انشاءالله اگر شدن، اونها یه فکری برای این مسئله بردارن. ما احترام میگذاریم به کارهایی که مثل مرحوم مقدس اردبیلی تو آیات الاحکامش کرده، مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفانش کرده، بخشی از آیات و احادیث رو تعمق‌های خیلی خوب کردن، قواعدی استخراج کردن، بسیار کار خوبی است. اشکالمون به خودمونه و به دیگران که چرا اینا ادامه پیدا نکرد توی ده ها و صدها عرصه دیگه، در حالی که قابل گسترش، بدون هیچ تخلفی، بدون خروج از حدود، بدون گزافه‌گویی میشه باز این کارو ادامه داد. استخراج مستقیم حتی لفظی قواعد، چه برسه به استنباط عقلی و پیچیده تر و اینا، حتی استنباط لفظی به دلالت مطابقی یا عالم قواعد میشه استخراج کرد. حالا تضمن و التزام هیچی، قواعد استنباط عقلی هم میشه به دلالت مطابقی، یعنی صریح عین نص، صریح قرآن، این عبارت یا قاعده است. الان شما چیکار میکنید؟ الان ما تو حوزه فقهای ما چیکار میکنن؟ مجتهدین چیکار میکنن؟ یه سری قواعد عامه دارن تو فقه، مثل لازرر و لاهرج، مستند مثلا به یکی دو تا حدیث، درسته؟ تو تمام فقه هم اجرا میشه و قابل اجراست و بسیار هم قواعد مهمیه. یه سری قواعد تو باب معاملات داریم، مثلا امین ضامن نیست. یه قواعد داریم تو باب عبادت، مثل قاعده مثلا فراق و قاعده مثلا قاعده فراق و تجاوز تو باب عبادات جاری میشه. یه قواعد داریم تو باب موضوعات خارجی، مثل بیانه، مثل حجیت ذلیت، یعنی قواعدی هم که حکم شرعی چه تکلیفی چه وضعی رو اثبات یا نفی میکنن، تو بعضی ابواب فقه یا تو کل فقه هم جاری هم. که حالا من عرض کردم تو مباحث اخلاقی و کلامی دیگری هم ما قواعدی داریم که باید اونا رو مثل قواعد فقهی روش کار بکنیم. این قواعد چجوری در آمدن؟ با همین روش بریم و قواعد دیگری در بیاریم. مثلا قاعده اتلاف و تصویب، خب یه قاعده خیلی هم سر و کار دارن توش تو مباحث فقهی و حقوقی. این کسی اگه مال کسی رو از بین برد به سببی، مثلا این باید نصف بده یا قیمت. خود این قاعده، این عبارت این قاعده نه تو حدیث نه تو قرآنه. این عبارت من اتلف مال الغیر فهو ضامن، این عبارت نه تو حدیث، نه از شیعه، نه از سنی و نه در قرآن، ولی یه قاعده مهم فقهی شده. چرا؟ برای که مستند شده به مفهوم بعضی از آیات قرآن، استنباط شده از بعضی از آیات قرآن، استنباط درستی هم هست، قاعده بسیار درستی هم هست. البته احادیثی داریم در مورد این قاعده ها، مطابق مصادیق ذکر کرده، این عبارت توش نیست، عین این عبارت، ولی خب این عبارت قاعده شده، انتزاع شده از اون روایات. حالا بعد آمدن در جلیل چقدر بحث کردن که آقا اتلاف چیه، تسبیب چیه، مباشرت اگه باشه چیه، اگر جمع سبب و مباشر شد چی میشه، اگر نمیدونم چند تا سبب شد، تعدد اسباب شد چیه قضیه، اگر اتلاف ناآگاهانه باشه چی کار بکنیم، وقت قاعده اتلاف با قاعده احترام، احترام مال مسلمان فرقش چیه، شباهتش چیه. مثل یه ریاضیدان فقهای ما نشستن راجع به مسائل کار کردن و واقعا قابل تحسینه. یا مثلا یه قاعده، یه ببینید یه عبارت کوچیکیه وسط یه آیه از قرآن، از این آیه، از این عبارت یه قاعده فقهی استخراج شده. عبارت مثلا قاعده بهش میگن قاعده احسان تو فقه، یه بخشی از یه آیه میگه که ما علی المحسنین من سبیل، از این فوری چی شده؟ یه قاعده فقهی بسیار مهم استخراج شده که اگر کسی رفت به قصد کمک به کسی یه کاری رو کرد، بعد به جایی که اون مشکل رو حل کنه کمک کنه، یه مشکلی هم برای طرف درست شد، آیا این ضامنه یا نه؟ مثلا شما فکر کردی خونه آتش گرفته، میخوای بری آتش رو خاموش کنی، زدی پنجرهش رو شکستی، رفتی تو، میگن آقا به دلیل آیه ما علی المحسنین من سبیل که بخشی از یک آیه است، میگن که چی؟ نه، ضامن نیست. همینطور قاعده اقدام از یه حدیث، موثقه ابن بکر، قاعده اقرار از مثلا فلان حدیث و یه استنباط با زحمت، با خیلی زحمت از یکی دو تا آیه. البته بعضی قواعد فقهی هم داریم که 7 8 تا 10 تا حدیث گردن کلوف پشتشه و 3 4 تا آیه قرآن پشتشه، بعضیشون اینجوریه. قواعد فقهی رو بررسی کنیم، قاعده سوق المسلمین، قاعده شرط فاسق، قاعده صحت، قاعده زمان، قاعده طهارت، قاعده فراش، که اگه یه بچه‌ای به دنیا آمده احتمال مشروع نبودنش این منصوب به کیه. مثلا همین قاعده مدرکش یه حدیث از پیغمبر اکرم که شیعه و سنی هم نقلش کرده. چقدر راجع به این مسئله فراش بحث شده با استناد به همین، یه قاعده مهمی بیرون آمده که موارد تطبیقش کجاست. قاعده قرعه ایش جالبه، در قرآن کریم یه جا در مورد قضیه حضرت یونس که تو کشتی هستن که میخوان قرعه میکشن که چی رو بندازن خوراک نهنگ بشه. اینجا به این دوتا آیه قرآن استناد میشه برای چی؟ یک قاعده بزرگ و مهم فقهی به نام قاعده قرآن. البته احادیث داریم، احادیث متعددی هم داریم که اونجا نتیجه خیلی عام میگیرن تو مصادیق. اصلا همه قاعده قرآن میان ما چقدر ندارم میگن آقا هر جا که شما دستتون از ادله اجتهادی و امارات و اصول عملی اینا کوتاه شد، قرآن شرعاً حجت است. چه نزاع حقوقی و اختلاف و دعوا باشه چه نباشه، اصلا اختلاف و دعوا هم نباشه، حداقل تو شبهات موضوعیه تقریبا همه گفتن حجت. حالا بعضی حتی تو شبهات حکمی هم گفتن، ولی شبهات موضوعیش قطعی. قواعد اصولی هم همینطوره. مثلا استصحاب، آقا این همه بحث مفصل تو استصحاب میشه با چند تا منبع، حدیث ابقاء ماکان الا ماکان، چقدر در این حدیث موشکافی های ریاضی وار شده و چقدر هم خوبه. این نشون میده چقدر استعداد، چقدر دینامیزم، چقدر قدرت توی فقه ما و اصول ما و توی بزرگان ما که از یه عبارت کوچیک آمدن در مورد صدها دهها نتیجه گیری کردن، شقوق مختلف رو فرض کردن، هی تفریع فروع، هی تشقیق شقوق و لازم هم بوده. و یه مطابق بحث ما اینه، دوباره عرض میکنم آخرین جمله، این همه استعداد در فقه و اصول ماست، در قرآن و سنت ماست، این همه دینامیزم و پویایی و قدرت، از این طرف هم این همه نیاز که ما همین مفاهیم رو، همین قواعد رو اگه شما از قرآن و حدیث استخراج نکنیم، اگه حوزه های ما، بزرگان ما این قواعد رو در عرصه سیاست و اقتصاد و حقوق و جهان شناختی و انسان شناسی و تربیت و تعلیم و فقه با دایره وسیع‌تر از فقط فقه عرشبت که عبادات و بخشی از معاملات، اگه اینا رو از این قرآن و حدیث استنتاج نشه با تفکر، با نظریه پردازی درست، متدیک جواهری، نه مندر آوردی، اگه این کارو نکنید جامعه منتظر ما نمیمانه. همین قواعد رو میرن، قواعد سکولار، قواعد غیر دینی، میان همین قواعد رو در جهان شناسی، انسان شناسی، تعلیم و تربیت، اقتصاد، سیاست، حقوق، میرن اینا رو کی میگیرن؟ از لیبرالیسم میگیرن، یه وقت از سوسیالیسم میگیرن، از سکولار، جریان‌های مختلف سکولار میگیرن. بنابراین واجب شرعی مزیق است. بنده در یه حد مفتی هستم، حق فتوا دارم، اگه بالاترش نباشه واجب مزیق عینی فوری است که حوزه‌های ما، بزرگان ما در مقام افتاء و اجتهاد و در مقام درس خارج و فضلا و طلاب حتی مبتدی همه به این مسئله فکر کنیم که در چارچوب این اصول چگونه ده‌ها، صدها و هزاران قاعده برای اداره بشریت و زندگی استخراج کنیم، بدون این که وارد جریانایی بشیم که تحت عنوان نو اندیشی و نوگرایی و اینا همطور اصول و فروع همه رو به هم دیگه می‌ریزن. در نظر اونا نو اندیشی یعنی ترک کل شریعت. این جریانی که میگم اینا وقتی راضی میشن که شما بگی آقا ما از خیر قرآن و سنت گذشتیم، هر چی شما بفرمایید. اونا هم میرن همین بحثایی که یه زمان سوسیالیستا، یه زمان لیبرالیستا، یه زمان یه اسم دیگه پیدا بشه، همونا میرن ترجمه میکنن، خیلی هم مذهبی باشن کنارش یه آیه و حدیثی هم قاچاقی میذارن، لعابش میمالن، روش رنگ میمالن، این که به اونا که امیدی نیست. اما این طرف بنابراین این مسئله مهم و پایانی بحث من، متشکرم، ان شاء الله بپرسم.